ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم، در مورد این که افغانستان سند نو همکاری را با ایالات متحده امضا کرد، ملاهای پاکستان خواهان قطع همکاری کشورشان با آمریکا در مبارزه با تروریسم شدند و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. سازمان ملل متحد از تلاش‌های صلح افغانستان استقبال می‌کند. سفیر افغانستان در ملل متحد می‌گوید طبق استراتژی نوی آمریکا، مهلت حمایت جامعه جهانی از افغانستان غیر محدود می‌شود. یک مقام نظامی آمریکا گفته است عملیات موصل دشوارترین عملیات نظامی بعد از جنگ جهانی دوم است. تفصیل خبرها. سازمان ملل متحد از تلاش‌های حکومت افغانستان که به گفتگوهای صلح اولویت می‌دهد و با تروریسم مبارزه می‌کند ستایش کرده است. شورای امنیت ملی افغانستان دیروز چهارشنبه در یک خبرنامه گفت این موضوع در جریان دیدار تدامیچ یماماتو، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان، با محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی، مطرح شد. در این دیدار آقای یماماتو تعهد سپرده که سازمان ملل متحد از فعالیت‌های پروسه کابل و تلاش‌ها برای به میان آمدن اجماع منطقه‌ای برای مبارزه مشترک با تروریسم حمایت می‌کند. محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، هم از سازمان ملل متحد خواسته که در بخش ایجاد یک اجماع منطقه‌ای برای مبارزه با تروریسم با حکومت افغانستان همکاری نماید. سفیر افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید بر اساس استراتژی نو آمریکا، جامعه جهانی تا هنگامی به حمایت از افغانستان ادامه می‌دهد که شرایط این کشور بهتر شود. محمود صیقل در کنار سایر مقام‌های افغان از استراتژی نو آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا حمایت کرده و خواهان مبارزه با تروریسم از جانب آمریکا و سایر کشورها شده است. حمایت از افغانستان به جدول زمانی و شمار نیروها محدود نیست. این به شرایط بستگی دارد. یعنی تا هنگامی که شرایط برای زندگی در کشور ما بهتر نشود، آنها با ما استاده خواهند بود. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل داریم. شورای کابل پلخمری که به دنبال یک حمله طالبان مسلح عصر دیروز چهارشنبه بسته شده بود، دیشب برای ترافیک باز شد. زبیولا شجاع، سخنگوی قماندانی امنی بغلان، به رادیو آزادی گفت طالبان مسلح در 4 منطقه ولسوالی دوشی بر پوسته های نیروهای محافظتی حمله کردند. با گفته آقای شجاع، نیروهای افغان جلوی گسترش و ادامه جنگ را گرفتند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. معاون قماندانی عمومی نیروهای بین المللی در عراق میگوید عملیات موصل و نبرد سربازان عراقی دشوارترین عملیات نظامی پس از جنگ جهانی دوم است. روپرت جونز که یک جنرال بریتانیایی است به خبرنگاران گفت با پاکسازی شهر تل عفر آخرین پایگاه گروه داعش در عراق نابود خواهد شد. او در مورد شمار جنگجویان داعش اظهار داشت: ما به این باوریم که در تل عفر حدود 2000 جنگجو وجود دارند و در اطراف دریای فرات از 5 تا 10 هزار شورشی شاید در همین حدود حضور داشته باشند. نیروهای عراقی روز یکشنبه عملیات بزرگی را برای بازپسگیری شهر تل عفر که آخرین پایگاه گروه داعش در آن کشور دانسته می شود آغاز کردند، اما گفته می شود که به خاطر جلوگیری از رسیدن تلفات به غیر نظامیان، این عملیات به کندی پیش می رود. رئیس جمهور ترکیه به وزیر دفاع آمریکا گفته است کشورش از حمایت ملیشه‌های کرد توسط ایالات متحده ناراضی است. جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، از عراق به ترکیه رسید و پس از دیدار با همتای ترکیه‌اش با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور آن کشور، نیز گفتگو کرد. اردوغان در جریان دیدار با ماتیس گفت ترکیه به خاطر مخالف حمایت کردها از سوی آمریکاست که انقره گروه موسوم به واحدهای محافظت مردم کرد را به عنوان یک گروه تروریستی می‌شناسد. انتظار می‌رود اداره محلی کردها در شمال عراق موسوم به پیشمرگه ماه آینده یک همه‌پرسی را برای استقلال خود انجام دهد. جیمز ماتیس از ترکیه وارد اوکراین شد و قرار است با مقام‌های آن کشور دیدار نماید. حملات تروریستی در امریکا و اروپا توجه زیادی را به خود جلب کرده است، اما به اساس یک گزارش تازه در یک سال گذشته کمترین تلفات ناشی از حملات تروریستی را این کشورها داشتند. در یک راپوری که توسط پوهنتون مریلند امریکا به نشر رسیده، در سال 2016 بیش از 34,670 نفر در حملات تروریستی در جهان کشته شدند که صرف 2% آن در اروپا و امریکا بوده است. در این تحقیقات گفته می شود که کشورهای مانند افغانستان، پاکستان، عراق، سوریه و یمن قربانی اساسی این حملات بودند. حملات گروه دولت اسلامی که ترس بزرگ در غرب در آن مشاهده می شود، بیشتر در عراق، سوریه، افغانستان، پاکستان، نایجیریا و دیگر کشورهای شرقی میانه و جنوب آسیا و آفریقا تمرکز داشتند. نظر به گزارش، 27% تمام این حملات در جنوب آسیا صورت گرفته که 22% تلفات هم در سال 2016 در کشورهای این منطقه صورت گرفته است. و شاروال شهر روتردام هالند میگوید دیروز در نزدیکی یک تالار کنسرت در این شهر یک بسی که نمبر پلیت اسپانوی داشت با بوتل‌های گاز پیدا شد. کنسرتی که قرار بود دیروز در این تالار برگزار شود به خاطر تهدیدهای امنیتی لغو شد. شاروال روتردام احمد ابو طالب در یک کنفرانس خبری اظهار داشت این معلوم نیست که لغو این کنسرت به تهدید بس رابطه دارد یا خیر، اما به گفته وی راننده بس دستگیر شده و تحقیقات ادامه دارد. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. رئیس جمهور افغانستان سند نو همکاری را با امریکا امضا کرد. سفیر افغانستان در ملل متحد میگوید با اعلان استراتژی تازه امریکا این کشور میخواهد یک جا با افغانستان مبارزه علیه تروریسم را ادامه بدهد. شورای عالی صلح افغانستان استراتژی نو امریکا را در قبال افغانستان یک آغاز خوب میخواند. رئیس دارالانشای این شورا گفت
حکومت پاکستان مثلا پسندی اختیار کرنے کی بجائے
این استراتژی ممالکی که حامی تروریسم هستند یا پناهگاه برای تروریست ها در جای مختلف میدادن اشاره بسیار خوب کردن.
بعد از اعلان استراتژی نو امریکا یک تعداد ملاهای پاکستانی خواهان قطع رابط کشورشان با امریکا شدند. یک تن از آنها گفت
حکومت پاکستان مصلحت پسندی اختیار کرنے کی بجائے توہین آمیز رویہ کا مطور جواب دے.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. سیستم خدمات الکترونیکی برای مالیات دهندگان در کابل ایجاد شده است. راه اندازی یک برنامه برای ظرفیت سازی در ولایات و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار حقوق اساسی و بشری را داره.
حق آزادی و امنیت شخصی یا امنیت فردی مانند سایر حقوق بشری یکی از حقوق مهم و بشری همه انسان ها هست.
همچنان برنامه در امتداد لحظه ها به نشر می رسد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، رئیس جمهور افغانستان سند همکاری با آمریکا را به هدف ایجاد یک افغانستان باثبات، صلح‌آمیز و بارفا امضا کرد. هر ریاست جمهوری در یک خبرنامه به نقل از رئیس جمهور غنیمی نویسد وضعیت اخیر در افغانستان کشور را در منطقه خیلی مهم ساخته و بر اساس سند همکاری ها میان افغانستان و آمریکا برنامه های حکومت یکی پی دیگر تطبیق می شوند. به هدف امضای سند تطبیق همکاری ها میان افغانستان و آمریکا، عصر دیروز نشست در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد که الا بر مقام های ارشد افغان، شازدافر سفارت آمریکا و قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان هم شرکت داشتند. سند همکاری ها میان دو کشور در 4 کمیته در بخش های حکومتداری خوب، صلح، امنیت و اقتصاد پیش برده می شود. بر اساس پیمان تازه، حکومت افغانستان تلاش خواهد کرد که در بخش‌های مختلف حدود 200 تعهد را عملی کند. هوگو لارنس، شازدافر سفارت آمریکا در کابل و جنرال جان نیکلسن، قمندان عمومی نیروهای بین‌المللی در افغانستان، پیشرفت‌های حکومت افغانستان را ستایش کرده و بر تطبیق سند تازه تاکید ورزیدند. در پیمان تازه میان افغانستان و ایالات متحده روی موارد از اصلاحات و فساد تاکید شده که در استراتژی نو آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا نیز به آن اشاره شده است. همزمان با این سفیر افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید با اعلان استراتژی تازه آمریکا افغانستان میخواهد تا با ایالات متحده یکجا در برابر تروریسم مبارزه کند. محمود صیقل در کنار سایر مقام‌های ارشد افغان در حال از استراتژی نو آمریکا استقبال کرده که پاکستان نسبت به این استراتژی واکنش تند نشان داده است. بر اساس اعلامیه اردوی پاکستان، لوی درستیز اردوی آن کشور در دیدار با سفیر آمریکا در اسلام آباد گفته که پاکستان با کمک‌های مالی و نظامی ایالات متحده نیاز ندارد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر در این مورد گزارش می‌دهد.
مقام های حکومت افغانستان به حمایت از استراتژی تازه آمریکا ادامه می دهند، اما آن سو پاکستان خشمگین شده و اظهارات تندتر نسبت به موضع‌گیری تازه ایالات متحده داشته است. در نیویورک محمود صیقل نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد می گوید تروریسم تمامی منطقه و جهان را تهدید می کند و افغانستان نیاز دارد تا قدرت های جهان به ویژه ایالات متحده مسئولیت مبارزه با تروریسم توسط افغانستان را تقسیم کنند. آقای صیقل در صحبت با شبکه جهانی تلویزیون چین گفته که باید گفتگوهای مؤثر با افغانستان به خاطر تطبیق استراتژی تازه آمریکا صورت گیرد. افغانستان در میان آسیای میانه، جنوب آسیا، شرق دور و شرق میانه واقع شده است. ما 6 همسایه داریم. بنابراین مهم است که در انگام تطبیق پالیسی های آمریکا چنانچه یادآور شدم گفتگوهای مؤثر با اینها داشته باشیم. اظهارات و واکنش های مقام های افغان به دنبال استراتژی آمریکا توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور آن کشور تا اکنون مثبت بوده است. ترامپ در سخنرانیش هنگام اعلان استراتژی تازه آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا گفت که این استراتژی بر اساس شمار نیروها و جدول زمانی برای خروج تهیه نشده، بلکه به وضعیت و شرایط ارتباط می گیرد. رئیس جمهور آمریکا در مورد پاکستان هم با تندی حرف زد و گفت که ایالات متحده در برابر تحرکات شورشیان در آن کشور خاموش نخواهد ماند. در اسلام آباد روز چهارشنبه دیوید هل سفیر آمریکا با قمر جاوید باجوه لوی درستیز اردوی پاکستان دیدار کرد. بر اساس خبرنامه اردوی پاکستان باجوه در این دیدار گفته که کشورش با کمک مالی و نظامی آمریکا نیاز ندارد. در ادامه خبرنامه این هم گفته شده که لوی درستیز اردوی پاکستان امنیت افغانستان را به نفع کشورش و منطقه دانسته است. این چیز است که رئیس جمهورش اشرف غنی هم روز چهارشنبه آن را در کابل گفت. آقای غنی در سخنرانیش تاکید کرد که پاکستان باید از فرصتی که به میان آمده استفاده کند. این که امروز یک اجماع به میان آمده پاکستان باید روی روش‌ها و موضع گذشته‌اش از سر فکر کند، یک فرصت است. این هم باید واضح شود که افغانستان امروز افغانستان گذشته نیست. خیلی بدیل‌های اقتصادی هم داریم و راه‌های همکاری در جهان برای ما باز هستند و راه‌های زیادی وجود دارند. اکثریت آگاهان از استراتژی تازه آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا استقبال می‌کنند و آن را یک فرصت تازه برای کابل می‌دانند. در این حال شمار از این آگاهان پیام رئیس جمهور دونالد ترامپ برای پاکستان را جدی می‌پندارند. زلمه خلیلزاد سفیر پیشین آمریکا در افغانستان و عراق در تازه‌ترین مقاله‌اش به روزنامه نیویورک تایمز 3 پیشنهاد را برای رئیس جمهور آمریکا جهت تطبیق استراتژی تازه‌اش مطرح کرده است. نخستین که افزایش نیروها با تلاش‌های هماهنگ سیاسی امراه شود. دومین که رئیس جمهور آمریکا باید در برابر مقاومت‌های پاکستان آماده باشد، زیرا شاید منافع آمریکا در افغانستان بیشتر هدف قرار گیرند و ارگان‌های امنیتی پاکستان به نحو توجیه کنند که بدون همکاری این کشور آمریکا به پیروزی نمی‌رسد. سوم و آخرین پیشنهاد آقای خلیلزاد امین است که رئیس جمهور ترامپ برای رهبران افغانستان این انگیزه را بدهد که با آمریکا از نزدیک کار کنند و ارگان‌های حکومتی به خصوص نهادهای امنیتی را نیرو منتر سازند تا در نتیجه این تلاش ها امریکا در ماموریت افغانستان به پیروزی برسد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید استراتژی جدید امریکا برای مذاکرات بین الافغانی صلح یک آغاز خوب شده میتواند. محمد اکرم خفلواک رئیس دارالانشای این شورا روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت وی به این دلیل این مطلب را میگوید که در این استراتژی به کشورهای حامی تروریسم گفته شده که در پروسه صلح افغانستان کمک کنند. نصف پارسا در این باره از کابل گزارش می‌دهد.
یک روز پس از اعلام استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان و آسیای جنوبی، شورای عالی صلح این کشور این استراتژی را برای دریافت کلید گمشده صلح فرصت خوبی می‌داند. محمد اکرم خپلواک رئیس دارالانشاء این شورا میگوید آمریکا در استراتژی جدید به کشورهای حامی تروریسم موضوع فشار آوردن را مطرح کرده که میتواند به پروسه صلح کمک کند. آقای خپلواک که روز چهارشنبه به رادیو آزادی صحبت میکرد ابراز امیدواری کرد که این استراتژی بتواند آغاز خوبی باشد برای مذاکرات بین الافغانی.
استراتژی ممالکی که حامی تروریسم هستند یا پناهگاه برای تروریست ها در جای مختلف میدادند یک فشار و یک انتباه و یک اشاره بسیار خوب کردند که در پروسه صلح افغانستان همکاری ممالک همسایه و منطقه و جامعه جهانی مهم هستند. با مخاطر به یک دیده کلی اگر ببینیم به این نتیجه میرسیم که یک آغاز خوب برای مذاکرات شده میکنند.
به دنبال اعلام استراتژی جدید آمریکا، طالبان مسلح گفتند که تا باقی ماندن آخرین عسکر خارجی در افغانستان به جنگشان ادامه خواهند داد. اما رئیس جمهور افغانستان روز چهارشنبه یک بار دیگر به مخالفان مسلح دست صلح خواهانه دراز کرد و گفت دروازه صلح برای مخالفان مسلح معتقد به صلح باز است، چیزی که رئیس اجرایی نیز یک روز پیش تاکید مشابه به آن داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صبح سه‌شنبه به وقت افغانستان استراتژی کشورش را برای افغانستان و منطقه اعلام کرد. ترامپ درباره فرستادن و یا خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان چیزی نگفت، اما خطاب به پاکستان گفته است که باید در مبارزه با تروریسم همکاری کند. آقای ترامپ گفت که آمریکا به حمایت از نیروهای نظامی و حکومت افغانستان ادامه خواهد داد و تاکید کرد که پاکستان در برابر پناهگاه‌های تروریست‌ها خاموش نماند. در این حال لیوان جنگ معاون انستیتوت کنترل اسلحه مطالعات امنیتی و روابط معاصر چین روز گذشته پس از اعلام استراتژی آمریکا در کابل گفت چین درباره مشکلات امنیتی افغانستان معلومات زیادی دارد و این کشور به میانجیگری میر دولت و مخالفان مسلح دولت افغانستان تمایل دارد. از سوی هم محمد ایوب رفیقی رئیس پیشین دارالانشای شورای عالی صلح روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت دولت افغانستان در شرایط فعلی باید از هر گزینه مؤثر برای دستیافتن به صلح استفاده کند.
خصوصا ممالک کلان دنیا که چین یکی از اون هستند، اگر وعده بتن و با وعده خود صادق باشند و تاثیرگذاری خود سر ممالک که خصوصا چین تاثیرگذاری بسیار مستقیم به پاکستان داره، اگر اینا با وعده خود وفا کنند، حکومت افغانستان و ما مردم افغانستان ما این رو دبک میگیم و من فکر میکنم که یک گام بسیار مثبت به دوای اون است.
محمد اکرم خپلواک رئیس دارالانشای شورای عالی صلح نیز گفته است این شورا از هر اقدام جهانی که منتج به مذاکرات بین الافغانی صلح شود استقبال می کند. به گفته وی شورای عالی صلح با استفاده از فرصت پیش آمده به تلاش هایش برای آغاز مذاکرات با مخالفان مسلح دولت ادامه خواهد داد.
شنوندگان گرامی، شورای کابل پور خمری که به دنبال یک حمله طالبان مسلح عصر دیروز بسته شده بود، شب گذشته باز شد ولی برخوردها دوام داشت. خبرنگار رادیو آزادی بشیر احمد غزالی را از منطقه در خط تلفن داریم و از او میپرسیم که وضعیت در شورا چطور است. غزالی صاحب.
بله، بار سلام و صبحتان بخیر. ما یکی از این نقاط که جنگ بود در ولسوالی دوشی قرار دارم فعلا. جنگ ساعت بعد از ظهر دیروز با حمله طالبان بر مواضع دولتی اینجا آغاز شد، شهرها کاملا مسدود شد و تا به عصر تقریبا تا شام جنگ دوام داشت. شب هنگام حملات دولتی ها بالای نیروهای طالبان آغاز شد و قسمی که امروز دقایق پیش جنرال اکرام الدین سره قمندان امنیه ولایت بغلان گفت که جنگ ختم شده، طالبان شکست کرده و 21 نفرشان کشته و زخمی است، فعلا راه باز شده و اما طالبان هنوز به این مورد ابراز نظری نکردند.
درباره تلفات ملکی و تلفات قوای حکومتی چیزی گفته نشده؟
جنرال اکرام الدین سره قمندان امنیه بغلان گفت که ما 2 نفر کشته و 2 نفر زخمی داریم و حاجی عبدالخالق یکی از بزرگان قومی صحیح کلاگی میگفت در محله ای که اونا زندگی میکنن 3 فرد ملکی از جمله 2 دختر کشته شده و 5 فرد ملکی دیگه زخمی شده و گفت که چندین خانه هم تخریب شده در این جنگ.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی بشیر احمد غزالی بود که در مورد پایان جنگ ها در راه کابل پلخمری صحبت میکرد که در آن طالبان و همچنان طرف دولت و مردم ملکی تلفات دادند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
گفته میشه که ساعت 11 امروز
افغانستان زیر فشار حاضر به امضای چیزی است.
There are groups that are boasting about killing civilians.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
و حالا هم زرغون منگل مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در وضع از نشریه ها و روزنامه های غربی.
نشریه فارن پالیسی در شماره اخیرش به موضوع رقم اصلی سربازان امریکایی در افغانستان تمرکز نموده و نوشته است که شاید با استراتژی جدید رئیس جمهور ترامپ رقم سربازان امریکایی در افغانستان به 16,000 نفر برسد. به نوشته نشریه، دو خبرنگار وال استریت جورنال توانستند از پنتاگون اعتراف بگیرند که شمار بیشتری از نیروهای امریکایی در افغانستان حضور دارند نسبت به چیزی که حکومت امریکا گفته است. به نوشته فورن پالیسی، در افغانستان 12,000 سرباز امریکایی مستقرند، نه 8,400 نفر. به نوشته مقاله، پروسه پنهان ساختن رقم اصلی نیروهای امریکایی در افغانستان در دوره اوباما آغاز شد و در جریان اداره ترامپ ادامه داشته است. پنتاگون گفته است تنها تعداد نیروها در عراق و افغانستان را حساب داده است که در آنجا برای مدت زیادتر مستقر می‌مانند و کسانی را که برای ماموریت‌های موقتی چند ماه هم می‌روند حساب نمی‌کند. به نوشته فورن پالیسی، ترامپ تصمیم را اتخاذ کرده است که بر اساس آن شمار عساکر امریکایی در افغانستان به 16,000 نفر خواهد رسید. نشریه واشنگتن اگزامینر نیز در شماره اخیرش به موضوع مشابه توجه کرده و مقاله به نشر رسانیده است تحت عنوان بازی ارقام. در افغانستان سربازان بیشتر نسبت به ارقامی که قبلا فکر می شد مستقرند. به نوشته نشریه، در حال حاضر دادن پاسخ روشن به این سوال در دست نیست که در نتیجه استراتژی تازه اعلان شده ترامپ برای افغانستان چی تعداد سربازان بیشتر به این کشور اعزام می شوند. مقامات اداره ترامپ در صحبت‌های خصوصیشان گفتند این نمبر شاید 4,000 نفر باشد، ولی خود رئیس جمهور در مورد چیز نگفته و نخواهد گفت. ترامپ صلاحیت اعزام قوا را به جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا داده است. آقای ماتیس در سفر به شرق میانه به خبرنگاران گفت تا حال در مورد ارقام تصمیم نگرفته است و تا زمان تصمیم نخواهد گرفت که پلان را سوی جنرال جوزف دانفورد قمندان عمومی قوای آمریکایی در افغانستان به دست آورد. پلانی که نشان بدهد استراتژی جدید چگونه عملی گردد و وظایف دقیق نیروهایی که قرار است در افغانستان مستقر شوند را ارائه کند. زمانی که از ماتیس در مورد رقم 3,900 نفری عساکری که گفته شده است شاید به افغانستان فرستاده شوند سوال شد، ماتیس گفت وی رقم را اراها نمی کند زیرا شاید بعدن تغییر کند. او گفت بگذارید پلان را که اردوی ما به من می دهد مشاهده کنم و ببینم به چی تعداد عساکر در میدان جنگ نیازند، بعدن تصمیم خواهیم گرفت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به دنبال اعلان استراتژی نو آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا، شماری از ملاهای پاکستانی خواهان قطع رابطه کشورشان با ایالات متحده شدند. آنها با برگزاری نشست در اسلام آباد دیروز چهارشنبه گفتند که آمریکا تلاش کرده در استراتژی جدیدش ناکامی‌های خود را پنهان کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در استراتژی نو کشورش گفته است که پاکستان برای شورشیان و تروریستان پناه داده و اگر مبارزه جدی در برابر آنها نکند چیزهای زیادی را از دست خواهد داد. جاوید نعیمی موضوع را پیگیری کرده است.
اعلان استراتژی نو آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا علاوه بر مقام‌ها ملاهای پاکستانی را نیز سراسیمه ساخته است. گروهی از آنها در اسلام آباد نشست را برگزار کردند و خواهان قطع روابط پاکستان با آمریکا شدند. خبرگزاری رویترز در مورد گزارش می‌دهد که شمار از عالمان دینی پاکستان به شمول سمیع الحق در نشستشان از حکومت خواستند تا مبارزه در برابر آنهایی را که تروریست خوانده شده‌اند متوقف سازد و برای آمریکا به خاطر موضع اخیرش پاسخ بدهد.
امریکی صدر ترامپ کی پاکستان میں جب اور جہاں
ہر گونہ ہوشدار حملہ از جانب رئیس جمهور ترامپ در هر زمان و هر مکان یک تهدید علیه حاکمیت ملی پاکستان و اعلان یک جنگ است. به جای داشتن یک موضع صلح‌آمیز و هشدارهای اهانت‌آمیز وی در برابر پاکستان پاسخ دندان شکن خواهیم داد. در نشست دیروز اسلام آباد شمار دیگر هم از ملاهای ارشد پاکستانی حضور داشتند. مؤسس گروه انصار العلماء و فضل الرحمن خلیل رهبر گروه ممنوع شده حرکت المجاهدین در نشست دیروز امریکا را مورد انتقاد قرار دادند. شمار از آنها گفتند امریکا برای 16 سال جنگید اما زمانی که به گفته آنها شکست خورد بر پاکستان انگشت انتقاد بلند کرد. این ملاهای پاکستانی اکثرا مردم را به جهاد تشویق می‌کنند و شمار زیاد از رهبران طالبان افغان در مدرسه های آنها آموزش دیدند، کسانی که در حال حاضر علیه حکومت و مردم افغانستان می جنگند. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته بود که طالبان و سایر گروه های شورشی در پاکستان پناهگاه های امن دارند. به گفته ترامپ آمریکا در برابر این گونه پناهگاه ها خاموش نخواهد نشست و همچنان پاکستان با پناه دادن به چنین گروه ها خیلی چیزها را از دست خواهد داد.
The next pillar of our new strategy.
ما بیشتر در این مورد ساکت ماندن نمی توانیم که پاکستان با سازمان ها، طالبان و گروه هایی که برای منطقه و جهان تهدید به بار می آورند پناه بدهد. پاکستان در بدل حمایت از تلاش های ما در افغانستان خیلی منفعت برده می تواند، اما با پناه دادن به جنایتکاران و تروریستان خیلی چیزها را از دست می دهد.
criminals and terrorists.
رئیس جمهور ترامپ انگام اعلان استراتژی نو آمریکا گفت پاکستان همیشه میزبان خشونت، آشوبگری و تروریسم بوده و با همسایه دیگرش یعنی هند هم روابط خوب ندارد.
در ابتدا زمانی که تلفن‌های موبایل در بین مردم رایج شد، تلفن‌های نوکیا بسیار مشهور بودند. اما پس از این که تلفن‌های آیفون و گلکسی به بازار آمد، از شهرت نوکیا کاسته شد. اما اکنون کمپانی نوکیا باز هم می‌خواهد با کمپانی‌های اپل و سامسونگ رقابت کند. فرشته‌نگاه جزئیات دارد.
کمپانی نوکیا پس از چندین سال جهت رقابت با کمپانی‌های پیشتاز تلفن‌های هوشمند، تلفن نوکیا 8 را به نمایش گذاشت. کمپانی نوکیا گفته که تلفن نوکیا 8 با کمپانی اپل و سامسونگ رقابت می‌کند. نوکیا 8 به قیمت 700 دلار آمریکایی به بازار عرضه خواهد شد و شیشه آن دوال ساید است، یعنی در انگام فیلم برداری تصویر در هر دو طرف اسکرین یا شیشه موبایل ظاهر می شود. نوکیا 8 دو کمره، یکی در جلو و یکی در حقب اسکرین که هر یک 13 مگاپیکسل است دارد. این تلفن هوشمند از آلومینیوم ساخته شده و ضخامت آن 4.6 میلیمتر است. در همین حال کمپانی سامسونگ گفته که به زودی گلکسی 8 نوت را به بازار عرضه می کند. سامسونگ در حال گلکسی 8 نوت را به بازار عرضه می کند که گلکسی 7 نوت این کمپانی در بازار موفق نبود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا بیایید نظریات بعضی از شنوندگان رادیو آزادی را در مورد استراتژی نو آمریکا بشنویم.
ما از استراتژی آمریکا در قبال پاکستان حمایت میکنیم، در افغانستان حمایت کردیم، همیشه میکنیم، اما امیدوار هستیم که استراتژی که اعلان کردن است استراتژی قبلی نباشه. استراتژی زیاد اعلان کردن از پیمان امنیتی تا گرفته تا استراتژی دیگر، نه تنها عمل نکردن بلکه روز به روز پاکستان تعدید زیادتر شد به کشور ما.
اصلا ایالات متحده آمریکا بالای نیروهای امنیتی افغان اینقدر اعتماد نداره که اسلحه پیشرفته را که ضرورت اینا دارن به اینها بسپاره. اینها کوشش کنن که حکومت افغانستان و نهادهای امنیتی افغانستان اعتماد آمریکا را جذب کنن، به خاطر از اینکه وا بتونن وقتی اعتماد جذب شد بتانند که اسلحه خوب و مؤثر کاربرد در جنگ افغانستان به یا بیشتر بسپارند.
فشار بالای پاکستان یکی که تعذیرات اقتصادی بالایشان وارد میشه یک موضوع اساسی بود و موضوع اساسی دیگه ای بود که مدت زمان شد تعیین نکردن که پاکستان نتونه بعد از اینکه اگر تعیین شود مدت زمانش یعنی 5 سال 6 سال بودن بعد از بودن امریکا باز هم بتونه عراس افغانا را تربیت کنه بعد از این مدت. به نظر من این دو نقطه کلیدی اساسی به نفع زیاد افغانستان است.
در همین جا می رسیم به نیمه برنامه ساعت 9:30 دقیقه. توجه کنید به سرخط خبرها از رادیو آزادی. سازمان ملل متحد از تلاش های حکومت افغانستان که به گفتگاه های صلح اولویت می دهد و با تروریسم مبارزه می کند ستایش کرده است. سفیر افغانستان در سازمان ملل متحد می گوید بر اساس استراتژی نو امریکا جامعه جهانی تا هنگامی به حمایت از افغانستان ادامه می دهد که شرایط این کشور بهتر شود. شورای کابل پلخمری که به دنبال یک حمله طالبان مسلح عصر دیروز بسته شده بود دیشب برای ترافیک باز شد. معاون قماندانی عمومی نیروهای بین المللی در عراق می گوید عملیات موصل و نبرد سربازان عراقی دشوارترین عملیات نظامی پس از جنگ جهانی دوم است. رئیس جمهور ترکیه با وزیر دفاع آمریکا گفته است کشورش از حمایت ملیشه‌های کرد توسط ایالات متحده ناراضی می باشد. حملات تروریستی در آمریکا و اروپا توجه زیادی را به خود جلب کرده است، اما به اساس یک گزارش تازه در یک سال گذشته کمترین تلفات ناشی از حملات تروریستی را این کشورها داشتند. و شاروال شهر روتردام هالند میگوید دیروز در نزدیکی یک تالار کنسرت در این شهر یک بسی که نمبر پلیت اسپانوی داشت با بوتل‌های گاز پیدا شد. کنسرتی که قرار بود دیروز در این تالار برگزار شود به خاطر تهدیدهای امنیتی لغو گردید. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می‌شوند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. سیستم خدمات الکترونیکی برای مالیه‌دهندگان بزرگ در کابل افتتاح شد. عبدالحبیب زدران رئیس بخش عواید وزارت مالی افغانستان دیروز در مراسم افتتاح این سیستم گفت این سیستم پرداخت مالیات در حال حاضر تنها در کابل برای یک ماه به طور آزمایشی فعالیت خواهد کرد. آرزو قیاسی گزارش دارد که با هم بشنویم.
وزارت مالیه افغانستان میگوید که با الکترونیکی شدن سیستم خدمات مالیاتی از یک سو جلو فساد گرفته می شود و از طرف دیگر در سیستم پرداخت مالیات سهولت به میان می آید. عبدالحبیب زدران رئیس بخش عواید این وزارت روز چهارشنبه در مراسم افتتاح سیستم خدمات الکترونیکی برای مالیه دهندگان بزرگ در کابل گفت که با به میان آمدن این سیستم بر علاوه افزایش در مالیات جلو فرار مالیات نیز گرفته خواهد شد. و در مورد برنامه‌های دیگر این وزارت نیز سخن گفت.
اصلاحاتم بیره توجه مون پا دری سالو رو ساحو کده.
توجه بیشتر ما برای اصلاحات در 3 و 4 ساحه است که اول آن بلند بردن سطح خدمات است. قدم دوم ساده ساختن پروسه برای مالی دهندگان می باشد که مثال خوب آن افتتاح خدمات الکترونیکی است و در قدم سوم تلاش می کنیم تا در زمینه آگاهی عامه بیشتر کار کنیم.
این در حال است که به اساس معلومات وزارت مالیه افغانستان در حال حاضر 60-70% شرکت ها از پرداخت مالیات فرار می کنند که بیشتر آنان را مالیه دهندگان کوچک تشکیل می دهد. به گفته مسئولین این وزارت در این میان شرکت های نیز وجود دارد که در هنگام پرداخت مالیات با کارمندان وزارت مالیه برخورد نادرست می کنند. اما اینکه اقدام وزارت مالیه در برابر این شرکت ها چی خواهد بود، نجیب الله وردک معین عواید و گمرکات این وزارت در مورد می گوید.
ما اکنون عملا روی این موضوع کار می کنیم تا این را فیلتر نماییم و اگر با سامانان برای پرداخت مالیه حاضر نشدند، نامهای آن شرکت ها را با رسانه ها شریک می سازیم و بر علاوه آن در صفحه اینترنتی خود وزارت نیز نشر خواهیم کرد.
در این حال مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان از این اقدام وزارت مالیه استقبال کرده و از حکومت خواهان ایجاد سهولت‌های بیشتر به سرمایه گذاران در این کشورند. خان جان الکوزه معاونی این اتاق در این مراسم گفت که عدم موجودیت شعبه بیلانس‌سازی مسلکی سبب شده است تا هنوز هم برخی از سرمایه گذاران شکار کمیشن‌کاران شوند.
ما در طی 16 سال گذشته یک شعبه بیلانسازی مسلکی و قانونی ایجاد نکردیم تا تجار مجبور شد آنجا مراجعه کند. با آن فرد تکنیکی نشسته و آن فرد تکنیکی مانند وکیل مدافع از تجار دفاع کند. بنابراین مشکل بزرگ نبود هماهنگی است.
سیستم خدمات الکترونیکی برای مالیه دهندگان بزرگ در کابل در حال افتتاح می شود که قبل از این اتحادیه صنعتکاران افغانستان گفته بود که به دلیل عدم موجودیت سیستم ویژه مالیاتی بیشترین بخش عواید حکومت به جیب برخی از افراد می رود.
همزمان با افتتاح سیستم خدمات الکترونیکی برای مالیه دهندگان بزرگ در کابل، وزارت مالی افغانستان از راه اندازی یک برنامه خبر می‌دهد که به اساس آن در نهادهای حکومتی ولایات هم ظرفیت سازی صورت می‌گیرد. با عملی شدن این برنامه مشکلات در زمینه مصارفات بودجه و تطبیق درست پروژه‌ها کاهش می‌یابد. خبرنگار رادیو آزادی احمد حزانایش در این مورد از پروان گزارش دارد که با هم بشنویم.
وزارت مالی افغانستان میگوید برای مصرف درست بودجه و تطبیق بهتر پروژه ها یک برنامه آموزشی ظرفیت سازی را برای کارمندان دولتی در ولایت ها راه اندازی کرده است. به گفته مسئولین وزارت مالیه، این برنامه آنان شامل راه اندازی دوره های آموزشی برای کارمندان نهادهای مختلف حکومتی است. نعمت الله امیر، نماینده وزارت مالیه که به ولایت پروان سفر کرده است، در صحبت با رادیو آزادی گفت با راه اندازی این برنامه در نظر دارند که ظرفیت کارمندان دولتی را در ولایات بلند ببرند.
تصمیم دارم که برای ظرفیت کارمندان ولایتی زیاد شوه که او بفهمه که متعدد مال شماره دور ما چطور جور کنم اینجا در ولایت و بازرایی کنه با مرکز در وزارت مالیه که اولیت های ولایتی در او بگیره که چی اولیت های ولایت داره که او در متعدد مال شماره دور بگیره برای او باز ما بودجه بدیم اولیت ولایت پورا کنه.
با این حال مسئولین حکومتی ولایت پروان به این باورند که آموزش و فراگیری مهارت‌های کاری برای بودجه سازی در نهادهای دولتی یکی از نیازمندی‌های مهم به شمار می‌رود. محمد عاصم عاصم والی پروان در این مورد گفت:
ادارات سکتوری ما و ریاست‌های سکتوری ولایات در این سهم مستقیم داشته باشند، با دیتیل و با جزئیات روی معیارها و اساساتی که تنظیم شده و ترتیب شده کار بکنند تا ما توانمندی و امکانات از را پیدا بکنیم که ارزندام بکنیم با عنوان واحد بودجه مستقل در سطح ولایات.
شماری از کارمندان دولتی ولایت پروان از راه اندازی برنامه‌های ظرفیت سازی برای مصرف بهتر بودجه استقبال می‌کنند.
در هر عرصه کاری آموزش خیلی مهم و با ارزش می باشه. راه‌اندازی و ورکشاپ کنونی که از طریق دستاندرکاران بخش وزارت مالیه برای انداخته شده مسئولیت خود حتما داره.
از نظر آگاهان مسائل انکشاف و حکومتداری، مصارف بودجه در فعالیت خدمات دولتی برای شهروندان نقش کلیدی دارد. اما در جریان سالهای گذشته، عدم مصرف لازم بودجه در شماری از نهادهای حکومتی از انتقاداتی بود که مردم را نسبت به دولت بی‌باور ساخته بود.
چی خواهد شد و چی؟
یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور از جبریش
به حضور در گوانده حواد پاکستان و گوره چه مدامه
کنید؟ و باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
برنامه در امواج آزادی را که امروز از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر از رادیو آزادی به نشر می‌رسد فراموش نکنید. برنامه امروز در امواج آزادی بر موضوع اعلان استراتژی نوی آمریکا برای افغانستان متمرکز خواهد بود. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید. نظریات، پیشنهادات و سوالاتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه دهیم و حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد برنامه در امتداد لحظه ها را داریم که مهریه انوری تهیه کرده است. اما پیش از آن حقوق اساسی و بشری را می‌شنوید که با شمیلا جاوید پیشکش می‌شود.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز،
شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید میگوییم. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو زادی نشر می شود. مهمان ما در این برنامه باز محمد آموزگار، عامر تعلیم و تربیه دفتر صحوی کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است و بحث امروزی ما حق آزادی و فردی است. آقای آموزگار را به استدیوی رادیو زادی خوش آمدید میگیم. میشه برای ما و شنونده ها بگوین که حق آزادی و امنیت فردی چگونه حق است؟
خدمت شما و خدمت شنوندگان ارجمند سلام عرض میکنیم. حق آزادی و امنیت شخصی یا امنیت فردی مانند سایر حقوق بشری یکی از حقوق مهم و بشری همه انسان ها و همه شهروندان افغانستان هست و این به این معناست که هر فرد از هر گونه تهدید خودسرانه محفوظ باشه و در امان باشه. البته در مواردی که اگر حق یا حق آزادی یک شخص سلب میشه، این موارد استثنایی هست که قبلا در قانون پیش بینی شده باشه که آزادی یک شخص به اصطلاح محدود میشه، که در مورد استثنایی که این البته در صورتی هست که قبلا در قانون تنفیذ شده باشه و تسجیل شده باشه و همچنین توسط مرجعی با صلاحیت که محکمه هست و این حکم صادر شده باشه. در این صورت هست که به صورت استثنایی حق آزادی یک شخص یک فرد محدود میشه و در غیر از اون دولت و همه شهروندان مکلف هستند که به حق آزادی و امنیت شخصی یا فردی همه شهروندان و همه افراد کشور احترام بکنن و او را محترم بشمارن. پس بنابراین حق آزادی و امنیت شخصی یک حق بشری هست و در هیچ حالتی محدود نمیشه مگر اینکه در حالت استثنایی توسط مرجع با صلاحیت با حکم قانون این محدود شود.
بله بسیار خوب. خب میشه بر ما بگوین که مصادق و یا نمونه های آزادی فردی کدام هن؟
بله، زمانی که ما از امنیت فردی به عنوان یک حق بشری صحبت میکنیم، در زیر مجموعه های حق امنیت فردی یا امنیت شخصی حقوقی مانند حق حیات، حق منع شکنجه، حق منع دستگیری و بازداشت خودسرانه، حق دسترسی به محاکمه عادلانه و رعایت حریم خصوصی اینا جای میگیره یا قرار میگیره. امنیت فردی را زمانی که ما به عنوان یک حق مطرح میکنیم بیشتر در عرصه حقوق سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و آزادی ها قابل بحث هست، به خاطر از اینکه نه در عرصه اقتصادی و نه در عرصه سیاسی و نه در عرصه فرهنگی و همچنین آزادی های انسان و یک شهروند نباید حراسی وجود داشته باشه، نباید ترسی وجود داشته باشه. یعنی یک فرد، یک شهروند نباید حراس داشته باشه که به خاطر مسائل اقتصادی خود، به خاطر مسائل افکار و عقاید سیاسی و بارهای سیاسی که وجود داره یا به خاطر اجرای مراسم فرهنگی خود او به اصطلاح ترس و حراسی داشته باشه و مورد بازداشت خود سرانه قرار بگیره. به اول لحاظ در زمینه های رفتار خود، در زمینه بیان خود، در زمینه سیاست و طرفدار چگونه سیاستی هست، در زمینه پیروی کدام مذهبی هست و یکی با کدام زبان تکلم میکنه و مربوط به کدام قومی هست، نباید یک فرد مورد تهدید قرار بگیره و در اون زمینه ترسی وجود داشته باشه، حراسی داشته باشه. به خاطر همه هست که دولت مکلف هست که در این زمینه از طریق قانون گذاری مورد حراس جرمنگاری بکنه. یعنی هر شهروند، هر فردی که به خاطر زبان و قوم و مذهب و به خاطر به اصطلاح گرایش های سیاسی و مذهبی که داره یا رفتاری که داره ترس و حراسی باید پیش میه یا مورد بازداشت خودسرانه قرار میگیره، از اون طریق دولت از طریق قانون و جرمنگاری که قبلا انجام داده باید شخصی که این حراس با وجود آورده او را مورد پیگرد قانونی قرار بده.
بله بسیار خوب. ضمانت هایی به خاطر حفظ حق امنیت فردی وجود دارد؟
از اونجایی که حق آزادی و امنیت فردی یکی از حقوق بشری همه شهروندان محسوب میشه، به اول لحاظ این حق هم در اسناد بین المللی حقوق بشر و هم در قوانین ملی افغانستان، قوانین نافذی افغانستان خوشبختانه درج و تسجیل شده و به رسمیت شناخته شده و مورد حفاظت و حمایت قرار گرفته. مثلا یکی از مواردی که ما میتونیم در اسناد بین المللی حقوق بشر که افغانستان هم عضویت از اون اسناد داره ما میتونیم مثال بزنیم، ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر هست. در ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر که افغانستان عضویت از اعلامیه را داره در اونجا حق آزادی و امنیت شخصی، حق هر فرد بینون حق هر فرد، حق هر شخص به رسمیت شناخته شده که نباید مورد تعرض قرار بگیره. و به همین شکل در ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که یک از اسناد مهم دیگه حقوق بشر هست که افغانستان هم موضوعیت از او داره و به او ملحق شده، در ماده 9 از میثاق هم این حق به رسمیت شناخته شده، تسجیل شده و دولت ها مکلف به حفاظت و حمایت از این حق شده. و در ماده 5 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر هم که یک سند بین المللی هست، در اونجا هم یک سند حقوق بشری هست، در اونجا هم به رسمیت شناخته شده. و این رقم در داخل افغانستان در ماده 24 قانون اساسی افغانستان آزادی را به عنوان یک حق طبیعی به رسمیت شناخته قانون و دولت افغانستان. پس بنابراین دولت افغانستان مکلف هست که از آنجایی که هم آزادی و هم امنیت حقوق بشری شهروندان افغانستان محسوب میشه که در این اسناد ملی و بین المللی تسجیل شده و به رسمیت شناخته شده، این را مورد حفاظت و مورد حمایت قرار بده.
درست. شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
یه مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده های عزیز، ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است و موضوع مورد بحث ما حق آزادی و امنیت فردی می باشد. مهمان ما آقای باز محمد آموزگار، عامر تعلیم و تربیه دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر در کابل است. خب آقای آموزگار، یکی از نمونه های حق فردی حریم خصوصی است. میشه بگوین که حریم خصوصی چیست؟
حریم خصوصی را اگر ما تعریفی از این را بکنیم، میگیم که حوزه یا خلوت شخصی هست که هر فرد، هر شخص، هر طور خاص در اونجا زندگی بکنه و این باید مورد حمایت دولت قرار بگیره.
بله.
مثلا مصداقای حریم خصوصی را ما میتونیم به خاطر از اینکه واضح شوه، از نوشته هایی که یک فرد مثلا پیش خود داره، نوشته های شخصی یک فرد، وسایل شخصی که در خانه هر فرد، هر شخص داره و ارتباطی که مثلا با یک شخص دیگه داره، ممکن است در مورد یک موضوع صحبت میکنه، در مورد یک موضوع بحث میکنه و همچنین در معرض دوربین مداربسته نباید قرار داشته باشه. و زمانی که در یک جای اگر دوربین مداربسته یا دوربین مخفی در یک جای به اصطلاح یا کامراهایی که مخفی در یک جای نصب شده، اونجا باید علامه گذاری شود تا افراد به اصطلاح بفهمه و خبردار شود که اینجا دوربین مدار بسته هست و خود را تنظیم بکنه. و همین رقم مسکن اشخاص، اتاق خواب اشخاص، اتاق به اصطلاح که در اونجا زندگی میکنه افراد، بیکی که با خود داره، همه از اینا هم حریم خصوصی هست. به خاطر زمانی که فرد وارد مسکن شخص میشه، وارد منزل شخص میشه، نباید بدون اجازه داخل شوه که یک موضوع قانونی هم هست. خوشبختانه مخابرات و مراسلات اشخاص، زمانی که ما تلفن میکنیم، مخابره میکنیم، زمانی که ما نامه میفرستیم و همچنین دارایی و یک شخص، پرونده پزشکی یک شخصی که مثلا کدام مریضی را یادم داره و پرونده استخدامی یک شخص در یک جای استخدام میشه، تفسیر ناروا از سخنان یک فرد، زمانی که فرد یک حرف را میگه و یک سخنرانی را در یک جای ارائه میکنه، یک آدم دیگه بیاید ایر مکان بگیره بگه که منظور شما چنین چیزی بود که من برداشت دارم، خود از این تعرض به حریم خصوصی هست. و همین رقم افشای موضوعات خانوادگی، زمانی که به یک اداره، یک شخص به اداره پلیس، به اداره امنیت، به یک اداره مدافع مثلا حقوق خانوادگی و به اصطلاح مسائل خانوادگی که در اونجا به اصطلاح ثبت میشه، اگر کسی میآید یک موضوع خانوادگی رو در اونجا ثبت میکنه، اگر افشا میشه، در واقع تعرض به حریم خصوصی هست. تمام این موارد رو خدمت شما معرض کردیم، اینا مصادیق حریم خصوصی هستن، از طرف دولت باید مورد حمایت قرار بگیره و هیچ کسی احد حق نداره که در این حریم داخل شوه بدون اجازه فرد.
بسیار زیاد تشکر از شما، لطف کردین.
سلامت باشین. تشکر.
خب شنوندای عزیز، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق آزادی و امنیت فردی با باز محمد آموزگار، عامر تعلیم و تربیه دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر در کابل بحث کردیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتان.
میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی.
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودم و سیاد نظمیالی دوام دارد.
اتاق زرنگار که به زرن گلکاری شد.
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده بار ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، با امید سلامتی و موفقیتتان می پردازیم به تقدیم برنامه این هفته در امتداد لحظه ها. در این برنامه در مورد جرگه های عنعنوی مردم افغانستان حرف می زنیم، این که جرگه چقدر پیشینه دارد و در جرگه چی رواج های نهفته است. با ما باشید. شنونده های عزیز، جرگه به اجتماعی از بزرگان و متنفذین اطلاق می شود که معمولاً برای حل منازعات داخلی، منطقوی و بین المللی تدویر یافته، مشکلات، کدورت‌ها، دشمنی‌ها و جنگ‌های قومی و فراقومی را کاهش می دهد. افغانستان از زمان آریایی ها تا امروز مهد جرگه ها بوده و با استفاده از گرده همایی های مردمی در مقاطع مختلف تاریخی زمینه حل مشکلات و بحران ها را فراهم و در تحکیم روابط حسنه به تدبیر بزرگان قومی، علمای دین و نمایندگان اقشار مختلف جامعه نقش مؤثر ایفا نموده است. کامل مسعود، کارمند ریاست جرگه های وزارت اقوام و قبایل می گوید، جرگه عنعنوی در تمام افغانستان معمول است و پیشینه جرگه از بسیار قدیم میان مردم مروج می باشد.
جرگه عنعنوی که از در کل افغانستان است، اما در مناطق مختلف فرق می کند که بسیار برای منطقه ما و بسیار با در اصلاح افغانستان مفید بودند. فعلا در افغانستان و در مناطق در خود شهر کابل که اصلا جرگه است، جرگه عنعنوی که است بسیار تاریخی سابقه دارد. از وقتی که اگر بوانگه انسان که در زندگی انسان و بشر در دنیا آمده، جرگه ها هم متوجه که مسائل سابق حکومت‌داری زیاد نبودند. اون وقت یک قسم بودن، حال تغییر کردن به مرور زمان. جرگه در افغانستان یا در تمام دنیا جرگه ها هستند. ملل متحد که ما شما میگن این هم جرگه ها هستند. در ممالک یک ممالک دیگه یک مشکلات ایجاد میشود، همین ممالک میشینه جرگه ها میکنه و همین مشکلات حل میکنه، چون این فرق میکنه. در افغانستان
جرگه ها متفاوت است. مردم در بسیاری از مناطق، عمدتاً در روستاهای افغانستان، برای حل دعواهایشان به جرگه های سنتی مراجعه می کنند. الله داد، باشنده کوهدامن کابل، از قضیه شخصی خود یادآوری می کند که سالها قبل با جرگه حل و فصل شده بود و خاطره خوش آن تا امروز برایش به جا مانده است. وای چون این قصه می کند.
ما از وقتی که خرد بودم، بعد از اینکه پدرم فوت کرد، ما یک زمین داشتیم. این زمین نمیتونه طرف کاکایم دیگه، خشواندای ما نمیخواستن زمین بر ما بتن، ملکیتش به نام ما بسازن. چندین بار به دولت مراجعه کردم اما بی نتیجه بود. این موضوع را امروی ریش سفیده قریه به میان ماندن، گفتیم این موضوع چطور حل میشه. تا بالاخره ما ریش سفیده منطقه با هم یک جا شدن، گفتن یک جرگه دایر میکنیم، موضوع را در اونجا حل میسازیم. زمین هم سار زمین های زیاد بود که از پدر مانده بود و حاصلش تمام شکاکای من میگرفتن، بر ما چیزی نمیرسیم. و بعد از این جرگه، بعد از این جرگه دایر شد، زمین بنام ما را ثبت کردن. و همیشه هم این موضوع را امرای اولاد هم یاد میکنم که همه مشکلات خود همیشه با مشوره یک دیگر حل کنن داخل یک جرگه.
شم امرخیل، باشنده شهر کابل، نظر به معلوماتی که دارد میگوید، جرگه میان مردم روستانشین خیلی اهمیت دارد. در سابق حتی انتخاب نام اطفال نوزاد نیز در جرگه صورت می گرفت.
تا جایی که ما از بزرگاشون دیدیم می گفتن که مسائل خیلی کوچک هم اگه می بود کوشش می کردن که از رای جرگه اینا رای حل برش بسازنی. به طور مثال بگوییم که اگر یک نام طفل هم مانده می شد، پس اونا در جرگه یک نام انتخاب می کردن. و هم حتی تا جایی که کدام جنگ یا کدام مشکل ایجاد می شد، پس اونا کوشش می کردن که از رای هینمی جرگه مشکلات را حل بسازن. و یا هم اگر مسئله تو یا نمی شد، پس اونا کوشش می کردن که از طریق هینمی جرگه ها به این مسائل رای حل پیدا کنند.
اسرارالله حافظ، کارشناس افغان، میگوید جرگه در مناطق پشتون نشین بیشتر در حجره و یا مسجد دایر می شود و در جرگه های محلی از دو سه نفر گرفته تا هر قدر که خواسته باشند شامل جرگه می شوند و جرگه واژه ترکی می باشد.
جرگه یک واژه ترکی است به نام گرچستان، گفتم شده جرگه یعنی دایره میشنن و جرگه را چیز میکنن، دایر میکنن. جرگه یا در وجره گرفته میشه یا در مسجد، اگر در وجره هم گرفته میشه برایشان نان یک چیزی از مخانه تایه میشه، اگر در مسجد هم جرگه گرفته شد برایشان نان تایه میشه. بازم جرگه والا همین مردمی که آمده یا در 20 نفر برایشان نان میدهند، بعد از آن جرگه به حل فصل میرسد.
اهمیت جرگه ها در این نهفته است که از هیچ جانب طرفداری ننموده و به طور عادلانه و بی‌طرفانه فیصله صادر می کند. رمضان ترکی، کارشناس ریاست جرگه وزارت اقوام قبایل، در مورد اولین جرگه و اهمیت جرگه می گوید.
اولین جرگه در وقت پادشاه یما دایر شده بود و پیش از او دو جرگه بود که امی مشکلی امو زمان حل و فصل می شد و به لحاظ مذهبی در زمان اسکندر پادشاه به این طرف امی جرگه است که بعضی مشکلات در مقابل انگریزه در 1941 که سر بلای سر مردم جمع شد یک با دیگر مصلحت میکد، بالاخره یک رای حل سنجید، جرگه کد برای کلگی مردم اعلان کد در مقابل انگریزا استاد شد. همه اصیل جرگه بود که انگریزا رفتن از بلای سر، بالاخره از افغانستان در او. اهمیت جرگه در کجاست؟ در منطقه و لسی ما و شما معلوم میشه، تمثیل میشه قاطعات جرگه، خسمی که جرگه با قلم و کاغذ نمیشه، همی کلانای قومی ما و شما میشینه، هر مشکل که ایجاد میشه در منطقه در مساحه فیصله میکنه. اینمی جرگه اهمیت از امو وقت ثابت است امروز.
جرگه در افغانستان سه نوع است: جرگه محلی، جرگه قومی، جرگه ملی یا لویا جرگه، که این جرگه ها از گذشته های دور به این سو در سراسر افغانستان وجود داشته و عملی می شود. باز هم آقای ترخیل می گوید مردم بعد از فیصله جرگه نظر به عنانات که دارند، حیوان را ذبح نموده به مردم تقسیم می کنند.
مشکلات قومی خود ما از طریق جرگه حل کردیم، از طریق دولتداری اینقدر زیاد چیز پیش نمی بردیم، ولیکن از طریق جرگه زیاد پیش می بردیم. وقتی که جرگه فیصله کنه مردم احساس خوشحالی می کنه، نظر واسطه قریه بعضی گوسفند می کشه، اگر مردم زیاد باشه دوتا می کشه، خونن می تر.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
جرگه نه زمان معین دارد و نه جای معین، بنابر نیازهای سیاسی و اجتماعی به وجود می آید و پس از پایان کار خود به خود منحل می گردد. می توان گفت که جرگه هر زمان و هر جایی که یک امر سیاسی یا اجتماعی ایجاب کند تشکیل می شود. اعضای جرگه را مصفیدان، بزرگان اقوام، شخصیت های با تجربه و متنفذ تشکیل می دهند. عبدالمالک نادری، باشنده ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا، می گوید مدت زمان جرگه نظر به موضوع متفاوت است و افراد عادل و برسوخ به جرگه راه پیدا می کنند که با قضاوت بی‌طرفانه موضوع را حل و فصل نمایند.
جرگه او نظر به مو مشکلش، اگر مشکل کم داشته باشه روی کدام زمین باشه یا همسایگی باشه، این میشه که برای یک روز حل و فصل شود. اگر مسائل کدام قتل می باشه یا مسائل غصب زمین می باشه، یعنی گپاک اگر می باشه، این بود طولانی میشه دیگه. او کسای در جرگه می باشه که او که مصلح می باشه، آدمای نماینده قوم، این به خاطر مغرض اگر باشه او را حق نمیدن که در جرگه او اشتراک کنه. نظر به ضرورت هر وقت که ایجاب که جرگه دایر می شود.
نگفته نماند در افغانستان هنوز هم جرگه یک راه گشای سیاسی اجتماعی شمرده می شود و اما در شرایط کنونی جرگه ها نسبت به گذشته متفاوت شده و امروز شماری از جرگه ها نیز در عدم صداقت و راستی و افزایش حرص و آز نتایج مثبت خود را ندارد و مردم بیشتر منفعت فردی را به منفعت اجتماعی ترجیح می دهند و کمتر به فیصله بزرگان و مسفیدان اعتنا دارند و جرگه ها نیز صبغه سیاسی به خود گرفته است.
ای یک تن اتن کی می شود، های با یک تن اتن کی می شود، این وطن به ما وطن کی می شود، این وطن به ما وطن کی می شود.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتون را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست باکس 1471، کابل، افغانستان. با امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن، بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن، یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من، یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من.